بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بحث ما در تبیین این آیه نورانی به اینجا رسید که خداوند سبحان پس از اینکه متقیان را با اوصافی توصیف فرمود، می فرماید اولئک علی هدی من ربهم، کسانی که اهل تقوا باشند و دارای ویژگی هایی که اشاره شد، اینان از هدایت ربانی برخوردارند، هدایتی که از سوی رب و پروردگار آنهاست، و آنان همان کسانی هستند که مفلحند، اهل فلاحند. توضیح دادیم که هدایت ربانی که در این آیه آمده همان هدایت پاداشی است که نتیجه تقواست. ثمره تقوا هدایت ربانی است، هدی من ربهم. و هدایت ربانی دو تا اثر مهم در زندگی انسان داره. اگه خدا انسان را هدایت کند، هدایت ربانی پاداشی، نه هدایت تشریعی اولی، دو تا نتیجه داره. کسانی که از این هدایت برخوردارند دو تا خصوصیت دارن. یکی این که خداوند به اونها شرح صدر میده، که شرح صدر مقدمه اون ثمره دوم هست که فلاح هست. انشاءالله در ادامه بحث به اون هم خواهیم رسید. شرح صدر یعنی چی؟ شرح صدر یعنی انسان از نظر روحی و روانی به گونه ای می شود که پذیرای حق و از حق نفرت نه تنها نداره، بلکه سخن حق را می شنود و در زندگی خودش پیاده می کند. این میگن شرح صدر، ظرفیت پذیرش حق. حالا عاملش چیه؟ این روایتی که ملاحظه می‌فرمایید مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید صفحه 415 آمده و روایت بعدی که حالا اشاره خواهم کرد، این روایات در واقع توضیح میدن که چجوری انسان شرح صدر پیدا میکنه و چجوری دچار ضیق صدر میشه و چگونه هدایت ربانی انسان رو متحول میکند و سعادت دنیا و آخرت و نصیب انسان می نماید. امام صادق علیه السلام طبق این نقل می فرماید اذا ان الله تبارک و تعالی اذا اراد بعبد خیرا، وقتی خداوند تبارک و تعالی می خواد خیر کسی رو می خواد، اولین سوال اینه که مگه خدا شر کسی رو می خواد؟ که می فرماید اگه خیر کسی رو بخواد، نه، خدا خیر مزه، برای همه خیر می خواد. ولی خیرخواهی خدا دو جوره، یه خیرخواهی اولیه است، یک خیرخواهی پاداشی است. خیرخواهی اولیه به همه میگه که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما که، من راه رو به تو نشون میدم، عقل بهت دادم، طبق عقلت هرچی عقلت میرسه عمل کن، فطرت سالم بهت دادم و هدیناه النجدین فالهمها فجورها و تقواها، با الهام فطری خودت میفهمی که چه کاری بده نکن، با حالا پیغمبر ظاهرم نباشه، با الهام فطری خودت میدونی چه کاری خوب، دروغ همه میفهمن بده، مال مردم خوری همه میفهمن بده، اذیت کردن دیگران همه میفهمن بده، کار بد نکن. اگر اون اگر گوش به حرف فطرتت دادی، گوش به حرف عقلت دادی، اون وقت من یه هدایت دیگه هم میکنم برات، یه خیرخواهی دیگه میکنم. این خیرخواهی خیرها دومه، یعنی خیرخواهی برای کسی که اون خیر از خیرخواهی اول استفاده کرده. اما اگر کسی از خیرخواهی اول استفاده نه، خدا خیرش رو نمیخواد، حالا در ادامه این روایت میاد. حالا اگر کسی اذا اراد به عبد خیرا، خدا خیر کسی رو میخواد. نکت فی قلبه نکته من نور، دلش یک نقطه نورانی پیدا میکند، دلش احساس نورانیت میکنه، روشنایی میکنه. و فتح مسامع قلبه، این گوش های دلش باز میشه. با چی باز میشه؟ برای اینکه حق رو بشنوه، برای اینکه حق رو بپذیره، برای اینکه حق رو قبول کنه. و وکل بهی ملکن یسدده، یه فرشته ای رو خداوند موکل اون میکنه که کمکش کنه. نه تنها دل و نورانی میکنه، یه فرشته ای هم میفرسته میگه کمک این آدم بکن که برسه به مقصد. عکسش، و اذا اراد به عبد سوءا، خدا خیر کسی رو نمیخواد، بدی کسی رو میخواد. اینم همینجور، خدا بدی هیچ کس رو نمیخواد، خدا برای همه خوبی میخواد. اما اگر کسی این خوب اراده به عبد سوءا، یعنی کسی خیرخواهی خدا رو قبول نکرد، حالا نتیجه خیرخواهی خدا قبول نکردن اینه که در دایره خیرخواهی خدا دیگه خودشو خارج میکنه. از دایره خیرخواهی خدا اگر انسان خارج شد، خودش میفته در مشکلات و در بدی، که حالا در روایت بعدی بهتر این مسئله توضیح داده میشه. و صد مسامع قلبه، اون وقت گوشهای دلش چی میشه؟ کر میشه، سمون بکون امیان میشه، اونجوری میشه، دیگه گوشش به حرف حق بده کار نیست. میگه قرآن بخونم، بهش میگه مسجد بیام، نماز بخونم، اصلا گوشش به حرف حق بده کار نیست، اصلا گوشش فقط حرفایی که با هوای نفسش موافقه میشنه. بعد نه تنها گوشهای دلش بسته میشه، و وکل بهی شیطانا یضلله، اون وقت دیگه حالا شیطان میاد سراغ کسی که گوش دلش بسته است، شیطان میاد سراغش، اومد میاد راه انحرافی، راه خلاف رو، راه کارهای زشت رو بهش وسوسه میکنه که در اون راه قرار بگیره. ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه رو حضرت تلاوت کرد. فمن یرید الله ان، یعنی این مطلبی که من گفتم، امام صادق میفرماید من گفتم، این ریشه در این آیه داره. فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی که میخواد هدایتش کنه، این هدایت چیه؟ هدایت پاداشیه، نه هدایت اولی. هدایت اولی که همه رو هدایت کرده، این هدایت ربانی است، کسی که میخواد واقعا برسونش به مقصد، ایصال الی المطلوب. چیکار میکنه؟ به شرح صدر میده، یعنی ظرفیت میده برای قبول حق. یشرح صدره للاسلام، دو دنبال آیه این است. و من یرد ان یضله، کسی که میخواد خدا گمراهش کنه، اون چیکار میکنه؟ یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد به سما، اگر کسی میخواد خدا گمراهش کنه چیکار میکنه؟ این دچار ضیق صدرش میکنه، اصلا نفرت داره از حق، نفرت داره از خدا، نفرت داره از شنیدن حرف خوب. هر چی حرف بد بهش بزنن پذیراست، ولی از کار خوب، از راه درست بهش راهنمایی کنن، زیر بار نمیره. این آیه نظیر این آیه، این نظیر این روایت، به بیان دیگر رو واضح‌تر این روایت دوم هست که مرحوم کلینی در کافی جلد 8 صفحه 13 نقل کرده. اذا اراد الله به عبد خیرا شرح صدره للاسلام، دقت میکنید که اونجا گفت نکته من نور، اینجا میگه شرح صدره للاسلام. در واقع این آیه رو در اینجا جا داده امام صادق در این روایت، اینجا تطبیق کرده این اون نور رو با این شرح صدر. شرح صدره للاسلام، ظرفیت بهش میده برای پذیر، چون اسلام چیه؟ اسلام چیزی جز حق نیستش که. اسلام یعنی تسلیم حق بشه، در عقیده تسلیم حق بشه، در اخلاق تسلیم حق بشو، در عمل تسلیم. اسلام یعنی این. اگر غیر از این باشد اینجا اسلام نیست. اسلام یعنی تسلیم حق شدن، یعنی کارهای خوب رو انجام دادن، کارهای بد رو انجام ندادن. یه روایتی هستش زیر این آیه که میفرماد ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء. عثمان ابن مظعون اگر اسمش رو شنیده باشید یکی از اصحاب خیلی خوب پیغمبر بود، خیلی خوب بود، از اون بزرگان اصحاب پیغمبر بود. ولی جوونیاش که مسلمان شد، خودش خاطره جوونیاش اسلامش رو تعریف میکنه، خیلی برای ما و همه آموزنده است، خیلی آموزنده است. میگه من اول که اسلام آوردم واقعا باور نکرده بودم اسلام درسته، ولی چون با پیغمبر بودم از بس که پیغمبر تعارف میکرد، به تعبیر من تعارف میکرد، خب تو هم مسلمان بشو دیگه. جوونی بودم همراه پیغمبر بودم، هی تعارف میکرد، گفتم خب مسلمان. این خیلی درسه ها، پیغمبر میدونست این دروغ میگه، ولی که میگفت اسلام آوردم، میگفت خب درست درسته اسلام آوردی. نمیگفت خب نه تو بنویس که اسلام آوردی، تو قلبا منافقی، نه نیوردی، اینجوری نمیگفت. درسه درسه درس تبلیغه. که خلاصه اینجوری میگه من اول فما اسلام رو با در دلم استقرار پیدا نکرد. تا یه روز داستانش اینه، میگه یه روز من همراه پیغمبر بودم، دیدم یه حالی به پیغمبر دست داد، همون حالی که هنگام وحی به او دست میداد، حال خاصی بود. اون حال که برطرف شد گفتم چی شد؟ گفت الان که من با تو بودم جبرئیل رو همراه من بودی، جبرئیل نازل شد و این آیه نازل شد، این آیه رو آورد. چی؟ این آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. این میگه اجمع آیه فی القرآن للخیر و الشر، جامعه ترین آیه. خدا چی میگه؟ اگه کسی بخواد بگه اسلام رو تعریف کنه، اسلام شناسی رو تعریف کنه، فرمانهای خدا رو تعریف کنه، این آیه خلاصشه. خدا میگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا میگه هر کاری که عدل است، نیکیه بکن، و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، از کار بد نکن. تو میفهمی این کار بده؟ نکن. میفهمی این کار خوبه؟ بکن. بی انصاف نباش. این خلاصه ای اسلام یعنی تسلیم حق بودن در عقیده، در اخلاق، در عمل. خب حالا میگه میفرماد شرح صدره للاسلام فاذا اعطاه ذلک انتق لسانه بالحق. وقتی که شرح صدر پیدا کرد، این دل نورانی شد مطابق آیه بالا، لسانش زبانش حق میگه، زبانش زبان انسانهای منصفه، و عقد قلبه علی، دلش هم باور میکنه حق رو. فاذا جمع الله ذلک تم له اسلام. آدم مسلمان واقعی اینه که حق میگه و حق رو باور میکنه. در مقابل اگه کسی شرح صدر نداشته باشه، اذا لم یرد الله به عبد خیرا، خیر کسی رو خدا نخواد، چی میشه؟ وکله الی نفسه. خیلی مسئله مهمی هست. خدا میگه من کاری نمی کنم. اصلا اذلال خدا یعنی همین. خود واگذار میکنم به خودت، دیگه کمکت نمی کنم من. و کان صدره ضیقا حرجا، وقتی که خدا ول کرد انسان رو، دچار ضیق صدر میشه، انسان گرفتار تنگی سینه، یعنی حق رو دیگه نمی، ظرفیتش از بین میره، ظرفیت پذیرش حق نداره. فان جرى على لسانه حق لم يعقد قلبه، حتی اگه به زبونش هم حق بگه باور نمیکنه، میگه به زبون حقوق حق بشر، حقوق بشر، ولی که باور نداره. و اذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل به، وقتی که دل باور نکرد حق رو، دیگه عمل هم انسان نمیکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه ضیق صدر این است، انسان با اسلام، با دین، با حق خداحافظی میکنه. نتیجه شرح صدر این است که انسان اسلام رو در زندگی خودش پیاده میکنه. این نکته رو من یه توضیح بدم، خیلی نکته مهمی است که خدا انسان رو واگذار به خودش بکنه، این یک خطر بسیار بزرگی است. خطره. خدا نه اینکه میگورد ان یوزلده، امام اینو بیان میکنه، میگه خدا کسی میخواد گمراه کنه، نه اینکه حالا میاد واقعا میگه راه بهشت اینه، نه، گمراه کردن خدا اینکه کاری نداره بکنه، میگه خودت بر هر کاری میخوای بکنی بکن دیگه، هر کاری مثل بچه نافرمانه هستش، باباش میگه خب تو که گوش به حرفمون در کن میخوای بکن بکن دیگه، اینجوری میشه. خدا اگر کسی رو رها کنه اون وقت انسان بیچاره میشه. به همین جهت بود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این ادوات از امام صادق علیه السلامه، میفرماید که یه شب پیغمبر خونه ام سلمه بود. میخوام ببینید این جمله چقدر مهمه، اینکه خدا انسان رو به خودش واگذار نکنه. ام سلمه میگه یه شب پیش من بود، نیمه شب از خواب پریدم دیدم که پیغمبر نیست، تو رخت خوابش نیست. گفتم پوچ کجا پوشیده رفته؟ اونجا مثل حالا چراغ خواب و نمیدونم چه این چیزا نبود که، اتاقم تاریک بود، متوجه نشد پیغمبر. میگه گروه پشتم اتاق رو جستجو کردن، تو اتاق دیدم که در یک گوشه اتاق پیغمبر ایستاده و داره گریه میکنه، دستا رو بلند کرده اینجوری اشک میریزه و این دعا رو میخونه. یکی از جمله‌هاش اینه: اللهم لا تنزع صالح ما اعتیتنی ابدا. خدای این چیزای خوبی، توفیقای خوبی که من دادی خدا نباید از من بگیری. اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. پیغمبر میگه، یعنی اون بعد از خدا ما هیچ شخصیتی بالاتر از پیغمبر اسلام، پیغمبر خاتم نداریم. عشق میدید میگه خدای من رو ولم نکنی یا من رو رحم نکنی یا لا تکلنی، من رو به خودم واگذار نکنی یا. ام سلمه میگه وقتی میدیدم پیغمبر داره اینجوری میکنه شروع کردم عشق ریختن، شروع کردم رفتم منم نشستم به گوشه شروع کردم گریه کردم. پیغمبر متوجه شد من دارم گریه میکنم، آمد و نمازشو تمام کرد، دعاشو تمام کرد، اومد سمون گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا چرا گریه نکنم، شما خدا میگه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنب و ما تأخر، اصلا تو گناهاتو خدا میگه آمرزیدم، اینجوری عشق میریزی من چیکار کنم؟ پس من بر خودم دارم گریه میکنم به تعبیر من. حضرت فرمود که یا ام سلمه ما یؤمنانی، چه کسی چیزی منو به من امنیت و آرامش میده؟ انما وکل الله یونس ابن متا طرفت عین. یونس ابن متا اون پیغمبر یه چشم به حضرت زدن خدا رهاش کرد که اون خطا رو انجام داد و رفت تو شکم ماهی. یعنی من باز بیشتر مواظب باشم که از اون بالا نیفتم. کسی که اون بالا رفت، هر که بالاتر رود چی؟ بعد میگه از استخوانش بیشتر، کسی که اون جا رفته اگه افتاد خیلی مشکل پیدا میشه، که اونایی که از بالا هستن از بالا اگر بیفتن، این که خدای من نگرد نیفتم پایین، نیفتم پایین. خود امام صادق علیه السلام، اینو ببینید دعا دعای خیلی مهمیه. ابن ابی عفور یکی از روات بزرگه میگه من امام صادق علیه السلام دیدم راف اون یده او الی السما، دستشو به آسمان بلند کرده میگه رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عینا ابدا ولا اقل ولا اکثر. خدای امام صادق میام داره عشق میریزه و میگه خدایا من یه دقیقه به خودم، یه چشم به هم زدن، یه نه یه چشم به هم زدن، نه کمتر از یه طرفت عینم نباشه، بیشترم نه، مهمتر از این. این نکته رو بگم دیگه از این بحث، از بحث این روایت خارج بشم، ادامه بحث آیه رو عرض کنم. مهمتر از این، مرحوم کلینی از امام صادق نقل میکنه، میفرماید یکی از دعاهایی که همه انبیا میخوندن در صبح به صبح، هر روز صبح میخوندن، این دعا بود که یه جمله چینه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین نبود. هر پیغمبری از آدم تا خاتم همه میخوندن، نه تنها پیغمبر اکرم و امام صادق است، همه بزرگان، از این که خدا کسی رو رها کنه به خودش، این دعاییست که به نظرم میرسه همه ما باید مکرر داشته باشیم، هر صبح و شام باید ما این دعا رو بخونیم. خب حالا از اینجا میگذاریم. بنابراین نتیجه‌ای که ما میرسیم، رعایت تقوای فطری و عقلی که قبلا توضیح دادیم، زمینه ساز این نتیجه که از این بحثایی که کردیم به جهام جنبندی کنم برم رو واژه شناسی فلا. نتیجه تقوای فطری و عقلی که قبلا توضیح دادیم، زمینه ساز پذیرش اسلام و هدایت قرآنی و تشریعی. اگر انسان واقعا اون چه فطرتش میگه و عقلش میگه رعایت کنه، این اسلام رو میپذیره، قرآن رو میپذیره، هدایت تشریعی قرآن رو میپذیره. خب اگر هدایت تشریعی قرآن رو پذیرش هدایت قرآنی و رعایت مراتب تقوای شرعی و تداوان زمین ساز حیات هدایت ربانی پاداشی است. اگر انسان به حرف انبیا گوش کرد، خلاصش اینه که اون وقت هدایت پاداشی میاد، لنهدینهم سبلنا میاد، و نتیجه هدایت پاداشی اینه که سعادت دنیا و آخرت انسان تأمین میشه. اولئک هم المفلحون، یعنی اولئک هم المفلحون میگه ذالک الکتاب هدی للمتقین، بعد متقین رو توصیف میفرماید، بعد میفرماید حالا اگر متقی شده، با این اوصاف شدی، حالا من خودم دست میگیرم به مقصد میرسونم، به سعادت دنیا و آخرت میرسونم. خب حالا میرسیم به واژه شناسی فلاح. اولئک هم المفلحون، مفلحون یعنی چی؟ این شرح صدر بود که گفتیم مقدمه شد برای فلاح. انسان اسلام رو میپذیره، در زندگی خودش پیاده میکنه، اگر پیاده کرد حالا میشه چی؟ حالا میشه مفلح، اهل فلاح میشه. فلاح یعنی چی؟ فلاح معنای اصلیش، البته خیلی بحث لغوی زیاد داره، من اون اساره و چکیدهش رو عرض میکنم خدمتتون، شاید چندین ساعت رو این مسئله کار شده که تا این چکیده و این اساره و این شهر به دست آمده. معنای اصلی و جامع فلاح خیر و نیکی همیشگیست. یه جمله ای داره خلیل ابن احمد فراهیدی. خلیل ابن احمد از لغت شناسای بسیار مهمه و از اقدم واژه شناسان، لغت شناسان عربه. ایشون میگه الفلاح البقاء فی الخیر، اون خیر و نیکی است که باقی باشد، تداوم داشته باشه. اولش معنای اصلیش این بوده فلاح، ولی به تدریج در معنای به کار رفته که به گونه خیر و نیکی ممتد داره. میگه آقا فلانی اهل فلاحه یعنی چی؟ یعنی وضعش خوبه، یعنی مدتی در آسایش خواهد بود، حالا لازم نیست همیشگی هم باشه. اصلش همیشگی البقای، همونطوری که عرض کردیم خیر و نیکی همیشگی است، ولی به تدریج در هر کاری که خیر و نیکی ممتد داشته باشه، این به کار میره. خب حالا این که گفتیم که خیر و فلاح یعنی خیر و نیکی همیشگی، به تناسب جهان بینی انسان ها فرق میکنه. اگر کسی جهان بینیش اینه که نه آخرتی وجود نداره، فقط هرچی هست ما هیا الا ان هیا الا حیاتون الدنیا، فلاح برای او همین است که انسان در زندگی دنیویش چی باشه؟ خوش بگذره، خوشی ممتد داشته باشه، در تا موقعی که زنده هست زندگی خوبی داشته باشه. این جهانبانیشه. اون که جهانبینیش مثل پیروان ادیان میگن که فلاح یعنی چی؟ فلاح همیشه یعنی چی؟ یعنی سعادت دنیا و آخرت، یعنی کامیابی دنیا و آخرت، یعنی بله اولئک هم المفلحون یعنی چی؟ اولئک هم المفلحون یعنی هم در دنیا سعادتمند هستن، کسی که اهل تقوا باشه و تقوا رو در زندگی خودش پیاده کنه، هم در آخرت. خب این کلمه فلاح، این چند نکته هم خیلی مهمه، دو تا نکته اینجا خیلی مهمه. یکی این که فلاح در معانی مختلفی به کار رفته. مثل چی؟ مثل کامیابی، انسان به اون چه میخواد برسه، از ظفر و المطلوب. یکی از معناهای فلاح در لغت عرب، خدمتتون عرض کنم، غذای سحر مارمزون سحری رو عرب میگه که فلاح. این عبارت رو نگاه کنید، به خدمتتون عرض کنم، و کننا، یکی از صحابه پیغمبر میگه شب زنده‌داریه طولانی همراه پیغمبر در ماه رمضان رو اینجوری تعریف میکنه، میگه ما همراه پیغمبر کنا ندعو السحور الفلاح، میگه سحری خوردن ما رمزون رو فلاح میگفتیم. چرا؟ چون وقتی انسان سحری بخوره یه طول روز میتونه چیکار کنه؟ طاقت بیاره، گرسنگی رو طاقت. ای سحری نخوره اینجا نمیتونه. همین که میگه فلاح یعنی چی؟ کن ند او از سحوره الفلاح، سحری رو میگفتیم فلاح در زمان پیغمبر. پیروز به نجاح موفقیت معنا شده، غلبه معنا شده، پیروزی معنا شده، رستگاری هم در این قرآن ها اگر ببینید خیلی ها رست فلاح رو مفلحون این رستگارن معنا میکنن، که حالا عرض میکنیم که آیا معنای درستی هست یا درست نیست. دو نکته اینجا قابل توجه. نکته اول اینه که با توجه به معنی اصلی فلاح یعنی خیر و ناکی که جاوید، سایر معانی که بالا ملاحظه میکنید، این سایر معانی در واقع به تناسب معنای اصلی است. یعنی هر چیزی که خیر و ممتد، خیر ممتد داشته باشه، حالا کامیابی ممتد، قضای سحر که انسان قدرت میده یه روز مثلا ادامه پیدا کنه، موفقیت اگر ممتد باشه، پیروز غلبه و پیروزی، رستگاری یعنی از گرفتاری خارج شدن، همه اینها به نوعی مرتبط با اون معنای اصلی است، یعنی خیر و نیکی جاوید هست. نکته دوم اینه که این که ترجمه میکنن در قرآن ها فلاح رو به رستگاری اشکالی نداره، ولی کن دقیق ترین ترجمه کامیابی که با لغت هماهنگ هست عبارت کامیابی، کامیابی دنیا و آخرت. فلاح یعنی کامیابی دنیا و آخرت. خب حالا کاربرد فلاح در قرآن، این رو من اشاره کنم توضیحش بمونه برای جلسه بعد. در قرآن کریم در روایات کلمه فلاح به کار رفته، ولی خود قالب فلاح، هیئت فلاح در قرآن به کار نرفته، ولی در قالب‌های گوناگون از مادیان 40 بار این معنا به کار رفته. در ادبیات قبل از اسلام یعنی در ادبیات عرب فلاح در جاودانگی یه خواسته‌های دنیوی به کار رفته. اگر می‌گفتن افلح فلانون یعنی زندگی خوبی داره تا آخر عمرش. به همین جهت وقتی که قرآن این واژه رو از زبان کافران به کار برده، مقصود همون معنای لغوی قبل از اسلامشه. یعنی چی؟ یعنی فلاح دنیوی. مثل اینکه فرعون به ساحرهای خودش گفت چی؟ سوره طه آیه 64، فاجمعوا امرکم ثم اتوا صفاً وقد افلح اليوم من استعلا. همه نیرنگ های خودتون رو جمع کنید، بعد چیکار کنید؟ بعد یک پارچه در روز موعود بیاید حاضر بشید برای مقابله با به تعبیر او سحر موسی، چون اون میگفت این هم ساحره. وقد افلح اليوم من استعلا. افلح یعنی چی؟ یعنی موفقیت دنیوی، چون با آخرت که معتقد نبود که. میگه قد افلح اليوم من استعلا، هر کس که اینجا پیروز بشه، بر دیگری غلبه پیدا کنه، این چی میشه؟ کامیاب میشه. کامیاب چی؟ کامیاب دنیوی. ان شاء الله ادامه بحث میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.